بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث دیگری که در این مسئله مطرحه این است که خب ما طبق قاعده الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، گفتیم بر کافر حج واجبه، او مکلف به این است که حج رو انجام بده، اما همه فقها قائلن به این که اگر حج را انجامم داد صحیح نیست. در عبادات دیگرشون هم همینطوره، در سایر عبادات هم همینطوره. این مرحوم صاحب مدارک میگه الکافر و یجب علیه الحج ولا یصح من، در جامع المقاصد الکافر و یجب علیه الحج ولا یصح، علامه در منتها یجب علیه الحج لکن لا یصح من عرض میشود که، و تقریبا همه فقها این رو دارن که اگر انجام داد این صحیح نیست. حالا بحث در این است که دلیل عدم صحت چیه، به چه دلیل صحیح نیست. پس ببینید نزاع روی این فرضه که کافر مکلف به فر باشه، یعنی اگر یک کسی مثل مرحوم آقای خویی قدس سره قائل باشن به این که کفار مکلف به فرو نیستن، خب اصلا دیگه مجالی برای این بحث نیست. وقتی کافر تکلیف به صلات متوجه او نیست، خب نماز بخونه این معنا داره بگیم آیا این نمازش صحیحه یا صحیح نیست، چون امر نداره، خطاب نداره. ولذا مثلا توی مناسک مرحوم آقای خویی یا تو منهاج الصالحینشون ببینید، مثلا در اینجا که میرسن نمیگن که از شرایط حج مثلا اسلامه، میان سراغ ایمان، کلمه اسلام رو توی منهاج ندارن. پس اونایی که وارد این بحث باید بشن که این قاعده الکفار مکلفون بالفروع را قبول دارن، اون وقت حالا که مکلفن همشون هم باز میگن اگر کافر حج رو انجام داد صحیح نیست، یعنی اگر فی حال کفره حج رو انجام داد صحیح نیست. حالا بحث در این است که دلیل این مطلب چیه. اینجا وجوهی ذکر شده، اولین وجهش مسئله اجماعه. کلمات فقها رو که بررسی میکنیم، قدیمن و حدیثن متقدمین و متأخرین همه میگن لایسه، منتها خب این شبهه مدرکی بودن این اجماع مطرحه و این که لعل مدرکی باشه. خب کسانی که مشهور که میگن مدرکی بودن مخل به حجیت اجماعه، این دلیل برای اونها دیگه فایده ای نداره. اما اونهایی که مثل خود ما قائلیم به این که مدرکی بودن مخل به حجیت اجماع نیست، این دلیل مشکلی نداره. و حالا باید مراجعه بفرمایید طبق اون مبنایی که مرحوم آقای بروجردی دارن و ما هم همون مبنا را اختیار کردیم. یعنی اگر یک مطلبی در اصول به عنوان اصول متلقات شد، این میشه اجماعی. اگر دیدیم یه مطلبی رو صدوق آورده، شیخ در کتاب فتواییش در نهایه آورده، یکی دو نفر دیگه از قدما هم آوردن، همین کفایت میکنه در اعتبار و همین در اجماع کفایت میکنه، که حالا بحثش رو ما در صلات مسافر این بحث اصول متلقات رو اونجا متعرض شدیم. چی فرمودید؟ نه، این بنا علی اینکه در فرو مکلف باشه از این بحث مطرحه. نه چرا؟ نه دیگه، نه نه آقای مقدسی، چرا خلط فرمودید؟ میگیم اگر این مبنا رو قبول کردیم و مفروض گرفتیم کافر مکلف به حجه، اجماع در این فرضه، یعنی اجماع معلقه، معلقاً علا اینکه این کافر مکلف به فرعه، عملش صحیح نیست. این چه اشکالی داره؟ نه جدا نشه. آقای غنبر چی فرمودی؟ چی؟ حالا میرسیم. نه فرو، یعنی حالا هر چی که فرو اینجا اونیست که نیاز به قصد قربت داره. چرا؟ بله اتفاقا در همون قاعده کفار مکلفون رو به فرو گفتیم، وقتی کلمات رو ببینیم همه این رو میگن، یعنی اصلا حتی گفتن بعضیا از ضروریات فقهه اینکه کفار مکلف به فروه، یعنی اونجا مسلمه. والا بله، اگر ببینید اگه در بین قدما خود این مطلب مورد اصلا قاعده الکفار مکلفون مخالف نداشته تا زمان فیض، از اون زمان به بعد چند نفر مخالف درش به وجود آمده، اونطور که حالا در ذهن من قبلا هم بحث کردیم همین قاعده الکفار مکلفون الفروع رو. هم بله، حالا ضروری فقهه ایشون، البته خب گفتم بعضی ها تصریح کردن این ضرورت فقهه، ولی نه انقدر، یعنی دیگه از واضحات فقه. ببینید شما ضروری که میگید، ضروری یه معنای باری داره که انکار او لا یمکن. نه، وقتی میگن یه چیز ضروری فقهه یعنی از واضحاته، یعنی دیگه نیازی به دلیل نداره، این غیر از ضرورت در باب وجوب نمازه، یعنی نیاز به دلیل دیگه، کنه او من الواضحات، نیاز به دلیل نداره. با کدوم مخالفت ها؟ مخالفتی نداریم خیلی، در بین قدما مخالف نداریم در الکفار مکلفون الفرو. آقا میگم این اصلا شما میگن اصلا مخالفت متأخرین ارزشی نداره، صدمه ای نمیزنه به اون اجماع و اتفاق قدما، مگر کسی بیاد در صغرای او تشکیک کنه. اگر کسی در صغرای او تشکیک کرد، حالا ببینید این شما کتابها رو که ببینید و اینها در هر بحثی در مباحث اجماع گاهی بگن که آقا خب یه عده از علما بودن اصلا کتاب نداشتن، ما از انظار اینا خبر نداریم، اصلا چطور ما میتونیم ادعای اجماع محصل بکنیم؟ خب گاهی اوقات اشکال نیست که خب چرا کتاب داشتن، کتابشون همه به دست ما نرسیده. ببینید با این مبنایی که مرحوم آقای بروجردی در اصول متلقات داره، اصلا مجالی برای این اشکالات دیگه نیست. میگیم آقا چون دعب اصحاب ائمه این بوده که یدن به ید یه روایتی رو از هم میگرفتن و نگه میداشتن به شاگردانشون میدادن تا رسیده به اون قدما، اون عرض شد که فقهای اول، اونا هم تو کتابهای فتواییشون مقید دادن این همون تعابیر وارده از ائمه رو بنویسن دیگه. همین که یه مطلبی رو صدوق داره، ابن ادریس داره، شیخ داره، ابن زهره داره، همین کافیست در تحقق اجماع. و این خیلی مطلب مهمیه دیگه. اصلا رو مبناییشون، این مبنا که آقا ما در باب اجماع حدسی هستیم، حسی هستیم، نمیشه از این مقدار، آیا وجود مخالف مضر، مخالف مضر نیست، این حرفا دیگه معنا نداره. رو همین اصول مطلقات که در همون بحث کتاب الصلات هم عرض کردم، متاسفانه تو حوزه های ما رو این اصول مطلقات مرحوم های بروجردی کار نشده و خیلی خیلی مطلب مهمیه. ایشون تو فقهش، تو همین مباحث صلات، صلات مسافر یا قسمت‌های دیگری از صلات، مکرر از این استفاده کردن که اگر یه چیزی به عنوان اصول مطلقات شد، اصلا دیگه نیاز نداره شما برید آقا روایتی داریم دلیل بر این مطلب یا نه، این خودش کر روایه است. اگر چند نفر آمدن این رو آوردن، معلوم میشه این مطلب مورد اتفاق بوده. بفرمایید. خب آقای بروجردی همین رد میکنه، ایشون میگه که در بین قدما اگر یه چیزی در نزد اون اوائل از قدما در کتب فتواییشون باشه، دیگه دنبال نمیگشتن که در کتاب روایی اومده. اصلا عرض میکنم عبارت رو، یعنی ایشون میگه اونچه که صدوق در کتاب فقهی خودش آورده این به منزلت روایه است. اینا مقید بودن این همون تعابیری که مشایخشون هم از مشایخشون از امام علیه السلام شنیدن حفظ کنن و مراقبت کنن و همونو تو که میگن. ولذا نهایه شیخ طوسی از اصول مطلقاته، مبسوطش نه اما نهایش بله. حالا عرض کردم این رو ما بحث کردیم، شما به همون مباحث صلات مسافر مراجعه کنید، ولی من باز تأکید میکنم خود این مطلب الان در همینجا مراجعه کنید تو اصول مطلقات این شرط آمده یا نه. یعنی میشه استفاده کرد از اصول مطلقات که کفار مکلف به فروعن، یک، و اگر هر کافری هر عمل عبادی رو انجام داد صحیح هم نیست، دو، از اصول مطلقات میشه این مطلب رو در آورد. و اگر میشه بیایم مطلب رو بگیم دیگه، مدرکی بودن و مخالف داشتن و عرض میکنم که کتب قدما در دست ما نیست و این حرفا دیگه اصلا هیچ مجالی براش نیست. اجازه فرمایید. بله او مانعی نداره، ممکنه یه معنای دیگری بکنه. ما تو اصل این عبارت رو فعلا داریم میگیم، میگیم آقا اگر اصل این عبارت در کتب قدمای ما آمده، ما تا آقای خویی فرمودن از اول قدما هم این رو به نقل از عامه دارن نقل میکنن، نه به نقل از مشایخ خودشون، از طریق اصحاب خود ما الاسلام یجوب ما قبله رو نقل نکردن، از مشایخ خودشون دارن نقل میکنن. بله اساسش اونجاست. بله این بحث سندیش رو ذکر کردیم، بحث سندیش گذشت. بله همینطوره. نه همین، نه خیر، نه معید مرحوم آقای بروجردیه، منتها نه این که اگر حدیثی رو پیدا نمی کردن، به حسب ظاهر یعنی به حسب واقع این براشون ملاک بوده. اگر در کتاب علی بن باوی میدن یه متنی رو، این رو به منزلت الحدیث حساب میکردن. اجازه بدید رد شیم آقای عاشق. عرض میکنم که پس ببینید دلیل اول اجماع با این خصوصیاتی که عرض کردیم، دلیل دوم این است که این دلیل دوم رو مرحوم آقای حکیم دارن، مرحوم والد امام رضوان الله تعالی علیه ما دارن، میگن که از کافر قصد قربت تمشی نمیشه. کافر چون معتقد به اسلام نیست، معتقد به این که این بر او واجبه نیست، معتقد به خدا نیست، چجور میخواد با این عمل تقرب الله پیدا بکنه؟ چون از کافر قصد قربت تمشی پیدا نمی کنه، این پس لا یصح من. مرحوم سید در عروه میفرماید که کافر ولو فعل را با همه خصوصیاتش بیاره، ولو با قصد قربت هم بیاورد، که از عبارت مرحوم سید در عروه استفاده میشه، کافر ممکن است از او قصد قربت تمشی بشه. اما ایشون میفرماید اصلا اسلام، سید، اسلام شرط در صحت عمله. گویا سید به اجماع میخواد تمسک کنه، یعنی وقتی عبارت عروه رو ببینید برمیگرده کلام سید به دلیلیت اجماع بر شرطیت اسلام در صحت عمل. خب حالا بحث اینه، آیا از کافر قصد قربت تمشی پیدا میکنه یا نه؟ آیا میشه به یه کافری بگیم ایها الکافر تو کافری؟ بدون کافرم مثل مسلمان ها مکلفن به فرو، بر تو نمازم واجبه، و اگر تو میخوای نماز بخوانی باید به قصد امتثال امر بخوانی. خب این چه اشکالی داره؟ یه کافری بگه همون امری که بر مسلمون ها هست اگر بر منم باشه، من به قصد همون انجام اون امر میخوام این عمل رو انجام بدم. بنابراین این فرمایش آقای حکیم و مرحوم والد ما تمام نیست، یعنی از کافر قصد قربت تمشی پیدا میکنه. قصد قربت معناش قربتن الالله نیست که در همین ما میگیم تقرب الالله. قصد قربت یعنی قصد امتثال امر. این اگر گفتیم به نحو تعلیقی ممکنه بگه خب آقا اگر امری باشه، اگر خدایی باشه و اون خدا امری به من کرده باشه، من این عمل رو به قصد اون امر انجام میدم. آیا اون قصد امری که در عبادات معتبره، یعنی قصد قربت، از این تمشی پیدا نمی کنه؟ نه، مسلمان نیست. بهم قصد امر مراده، همه میگن قصد امره. چرا اینا هم قصد امر هم قصد امتثال امر میدونن؟ قصد الامری که در عبادات معتبره به معنای امتثال الامره، اون اثرشه، کار نداره. الان خود مسلمونا انقدر نماز میخونن هیچ توجه معراجیتش هم ندارن، واقعا برای اینا معراج نیست. ببینید من میخوام اینو عرض کنم، خوب دقت کنید. سید در عروه میفرماید، من این عبارت سیدم بخونم، اجازه فرمایید. عبارت سید، بله، حالا این عبارت سید یادداشت نکردم. سید در عروه میفرماید ولو کافر فعل را به قصد القربه انجام دهد، یعنی از نظر سید امکان این که کافرم به قصد قربت انجام بده هست. خب این قصد قربتی که سید دیگه، یعنی قصد امتثال امر، قصد امتثال دارم عرض میکنم. یه وقت شما میگید در قصد امتثال امر تنجیز معتبره، یعنی باید اعتقاد جزمی به خدا داشته باشه و بگه من میدونم یه امری متوجه منه و من به قصد انجام اون امر بخوام امتثال بکنم، این یه مبنو. اما مگر خود ماها که مسلمان هستیم در یه موردی شک میکنیم آیا امر وجود داره یا نه؟ بگیم که اگر یه امری وجود داره من این امر رو به قصد امتثال اون امر انجام میدم، کسی شبهه کرده مگه؟ در خود مسلمان ها به نحو تعلیق ممکنه یه مسلمانی در یه موردی که نمیداند امر هست یا نه بگه اگر امری وجود داشت و داشته باشه من عمل را به قصد امتثال اون امر. بسیاری از احتیاط هایی که ما انجام میدیم همینه. اجازه فرمایید، نه رجا غیر از اینه. ما احتیاط هایی که داریم انجام میدیم همینه. خب حالا کافرم بگه اگر خداییه، من که قبول ندارم نعوذ بالله نعوذ بالله، اما اگر خدایی باشه، نه خدایی باشه و امری کرده باشه، من این عمل رو به قصد امتثال امر او دارم انجام میدم، پس میشه گفت کافرم ازش قصد قربت، یعنی قصد امتثال امر. ببینید یه وقت شما قصد قربت رو به عبودیت معنا میکنید، تعبد معنا میکنید، خب این نمیشه، این درش جزمیت معتبره. ولی اگر قصد قربت رو به قصد امتثال امر معنا کردیم، این از کافر تمشی میشه. پس اینی که مرحوم آقای حکیم و مرحوم والد ما فرمودن، این تمام نیست. مرحوم آقای حکیم در جلد دهم مستمسک صفحه 213 و مرحوم والد ما هم در همون جلد 1 صفحه 400 و خورده ای، حالا نه این چاپ جدید داریم میگیم، بعضی از آقایون که گفتن 300 و خورده ای تو اون چاپ قبلیه، تو همین چاپ مرکز فقهی دارم عرض میکنم، چاپ جدید رو میگم. درسته، برای خود منم خیلی مشکله. بله فرمایش درسته. آقای مقدسه چی کار کنید؟ یه وقتی اوائل انقلاب مرحوم والد ما که خب درس خارج میفرمودن، ایشون عرض میکنم که وقتی مبنای امام رو نقل میکردن، اولا خیلی با عظمت از امام تو درس یاد میکردن، سیدون الاستاز الاعظم الامامی رو فرمودن، بعد میفرمودن که خب حالا چند اشکال به ذهن میاد، 1 2 3، بعد اونجا طلبای انقلابی ناراحت میشدن، گفتن آقا برای چی شما حرف امام رو رد میکنید؟ می‌فرمودن این بحث‌های علمیه، تو بحث‌های علمی این ملاحظات اصلا معنا نداره. بله احترام سر جای خودش، من هر چه دارم از پدرم دارم، اینو بدونی، من هر چه دارم، البته اساتید بزرگ دیگه هم بر من حق دارن، ولی اون مایه اصلی فقهی و اجتهادی و حتی تفسیری من از مرحوم والدم هست، ولی خب خود ایشون به من یاد داده که اشکال کن. بله چه اشکال، میگم مسلمان گو اگه در یه جا گو اگه امری باشه من به قصد اون امر انجام میدم، نه چرا؟ ببین میخوایم آیا شیخ ببینیم آیا از کافر قصد قربت تمشی میشه یا نه؟ بله تمشی میشه به نفع تعلیقی، محال نیست. بله بله خب، اما پس تا اینجا ببینید آقایون، یکی اجماع شد که ما بردیمش تو اصول مطلقات، انشاءالله بر اون اساس تثبیت بشه، اگرم اون اساس رو قبول نکنیم قدما گفتن و مدرکی بودنم مضر نیست و مبنای ما. دوم این دلیل که بگیم عبادت قصد قربت میخواد و اشکالش رو عرض کردیم. اما عمده که مرحوم آی خویی قدس سره در کتاب و صوم بهش استدلال کردن، دو طائفه از آیات قرآن. مرحوم آقای خویی به دو طائفه از آیات قرآن تمسک کردن، بر این که یعنی تمسک شده، البته بعد مورد مناقشه و بحث قرار دادن که اسلام شرط برای صحت العمله. یک طائفه آیاتی که میگوید شرک و کفر موجب حبط عمله، ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، به پیامبر میفرماید لئن اشرکت لیحبطن عملک، سوره هود آیه 16. یعنی اگر شما یه عمری رو، هر کسی یه عمری رو اعمالی رو انجام بده، تمام عمرش رو به نماز و روزه و عبادات و کارهای خیر و اینها بگذرانه، اما اون روزای آخر خدای نکرده مبتلا شد به شرک، تمام اعمالش که انلم یکون میشه. اون وقت آقای خویی میفرمان شرک بعد العمل اگر موجب حبط عمله، شرک حین العمل به طریق اولا مانعیت از عمل داره و صحت عمل. حالا اینجا ببینید مرحوم آشمم تقی آملی در کتاب مصباح الهدا، ایشون می‌فرماید این آیه تدل علی حبط الاعمال به شرک المتعقب لها، یعنی این اولویتی که آقای خویی فرمودن این رو نمی‌پذیره، اشاره‌ای هم نمی‌کنه ایشون، ولی می‌فرماید که این آیه میگه اگر یه عملی انجام شد تماما و متعقب او یک شرکی آمد، این دلالت بر حبط داره. اما از کجا مفهمیم که شرک حین العمل هم مانعه؟ یعنی گویا یا ایشون توجهی نکرده مرحوم عاملی به اولویت، یا اینکه میخواد اولویت رو انکار کنه، در حالی که واقعا اینجا اولویت قطعیه است. وقتی بعد العمل شرک مانع از عمل می شود، حین العمل به طریق اولا. چی؟ حالا در مورد کافرش هم داریم این رو، یعنی ما آیاتی داریم که دلالت بر این داره هم شرک. ببینید اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم، کفر و موضوع و موجب برای حبط عمل قرار داده. بذارید بله آقا، آقا این ظاهر آیات قرآنه، ما کاری به بحثای کلامی که متکلمین دارن، آیات قرآن حبط عمل رو تصریح داره بالاتر از ظاهره، صراحت آیات قرآن مون، تا اینا میخوان بگن ما نمیتونیم قبول بکنیم این رو. خب مختلف البته در بین متکلمین هم دو گروه هستن دیگه. چی؟ نه خیر، اونا میگن ما برهان عقلی داریم برخلاف این ظاهر آیات، و برهانشون هم باطله. آیات دیگری که بخواد ظاهر این آیه رو رد کنه نداریم. ببینید لیس للانسان الا ما سعا، این لیس للانسان الا ما سعا رو که گاهی اوقات بعضی هم میگن خب آقا قرآن میگه هر کسی هر کاری کرد، این یا من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، پس اگر یه کافری هم کار خوبی کرد این قیامت میبینه اون کار براش اثر دارد و اینها. ببینید این آیات عنوان متشابه رو داره، لیس للانسان الا ما سعا، ما سعا یعنی اونی که سعا ولم یشرک، سعا و حفظ الی آخر عمره، سعا و جاء ربه به قلب سلیم. ما گاهی اوقات ممکنه انسانهایی که در یک عمری تو این دنیا نماز خوندن از این عالم که برن، اینا رو همراه خودشون نمیبرن اصلا، چون از بین رفته. لذا ببینید، میخوام عرض کنم این از محکماته، یعنی این آیات هفت، اون لیس للانسان الا ما سعا یا من یعمل مثقال ذره خیرا یره. کافر آقا هر چی کار خوبم کرده باشه، اگه بنا باشه جزای خدا به او بده، تو همین دنیاست. شاید بر حسب بعضی از روایات یه مقدار تخفیفی هم در عذابش باشه، اما نمیشه بگیم آقا ادیسون چون برق رو اختراع کرده پس روز قیامت او رو هم خدا میفرد شما ببرن بهشت. خدا اگر قبول نداشته باشه، شاید هم خدا پرست شده باشه آخر عمرش، نمیدونیم. بگیم او نه، بهش فقط جای ارشد موحدانه، جنت جای برای مؤمنانه، اما کسی که ایمان به خدا نداره اصلا بهش جای نداره. بله ممکنه این کارها، این خدماتی که تو این دنیا کردن، یه هم تو این دنیا تو نوف لهم تو بعضی از آیات داره که ما تو همین دنیا جزای اینها رو میدیم، یا یک تخفیف و مای در عذاب آخرتشون باشه. علی این بحثا دیگه اجازه واردش نشیم، ما بحرم بخواییم وارد بشیم دوباره بحث قرآنی چند روزه باید من بکنم. خیلی خوب، حالا باید ببینیم کدوم محکمه کدوم متشابهه، باید ببینیم کدوم محکم است کدوم متشابه. حالا اجمالا این که این آیه با این صراحت ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، یعنی یک قانون محکم الهیه، لئن اشرکت لاحبطن عملک، این قابل توجیه نیست. ولی لیس للانسان الا ما سعا قابل توجیهه، یعنی آقا اینطور نیست که بگیم هر کسی یه عملی انجام داده این حتما بر قیامت جزای او رو بهش داده بشه. بله اونم از چی؟ آیات هفت بحث کردم من؟ یادم نیست اصلا. یادم نیست. علایالن تو هم کتاب معاده یا آیت هم. باید ببینم. آقا حبت برای شما بخونم من. حبت به معنای هدر رفتنه. حبت رو مثل با لغه میگه فسد و هدره. خلیل میگه حبت عملو این فسده. ببینید اصلا ما کار به لغت هم اینجا نداریم. این آیهی که میفرماید که عمل کافر و قدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه حباء منثورا، یعنی هر عملی که کافر انجام داده باشه من اون رو حباء منثور قرار میدیم. حباء منثورا یعنی اصلا این کل عدمه. حالا خوب شد این رو فرمودید آقا، حبت یعنی اصلا این عمل کل عدمه ابدا. اصلا وقتی میگیم این عمل کل عدمه دیگه چی موضوع صحت قرار بگیره؟ این شبیه این مطلب رو مرحوم آقای آشممتقی هم داره. آقای آشممتقی میفرماد از این آیات استفاده نمی کنیم اون صحت به معنای مسقطیت للقضاء والادارا. ما عرضمون این است که وقتی یه عملی حدره حباء منصوراست. مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح، یعنی این عمل مثل یه خاکستری که باد شدید این رو از بین میبره، یعنی اصلا انگار که انه لم یعمل و که انه لم یعمل. بگیم آقا این ممکنه مساق برای صحت باشه؟ چه حرفیه؟
عرض کردم نظیر این مطلب رو مرحوم آشمنطقی داره در عرض می‌شود که مصباح الهداشون. نه از آیات اصلا نیاز مراجعه به لغت هم نداریم ما. آیات حبت را به هوا منثورا به کرمات نشتدد به ری می‌فرماید لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، یعنی اصلا هیچ کاری انجام ندادن اینا. وقت گذشته، حالا دنباله بحث رو انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.